بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مطلبی که دیروز بحث شد که ما گفتیم به کمک استصحاب عدم ثبوت عنوان مخصص رو ثابت می کنیم و همین مقدار کفایت می کند برای مراجعه به عام. بعضی از دوستان در ذهنشون آمده که این همین تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، غافل از این که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه اونهایی که جایز می دانند می گویند نفس شک در عنوان خاص کافیست برای رجوع به عام، اما ما در اینجا این معنا رو نمی گوییم. ما اول دست به دامن استصحاب دراز می کنیم و از راه استصحاب نبودن عنوان مخصص رو ثابت می کنیم و می گیم همین مقدار کافیست در رجوع به عام، برای اینکه عام بعد از تخصیص به مخصص منفصل یک عنوانی پیدا نمی کند، همون عنوان عالمیت به ضمیمه نبودن عنوان مخصص. این نبودن را از طریق استصحاب ثابت می کنیم. عنوان عام هم که معمولا محرز بالوجدانه. پس این مسئله غیر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. و اما بحث ما راجع به استصحاب عدم ازلی و عدم قرشیت مرعه در این موردی که مرحوم آقای آخون ذکر فرمودند، عرض کردیم که یک توجیهی مرحوم محقق حائری در بحثشون راجع به این استصحاب عدم ازلی ذکر کردند و راه رو برای جریان این قبیل استصحابات هموار ساختند و اون این است که ایشون می‌فرماید در باب عوارض ما دو جور عارض داریم، العوارض و علی قسمین. یک قسمت اونهایی است که ازشون تعبیر می شود به عرض ماهیت و معروض اونها نفس ماهیت، و یک قسمت عبارت از عوارض وجود و معروض اونها عبارت از چیزی است که وجود داشته باشه و اتصاف به وجود داشته باشه. عرض ماهیت مثل زوجیت نسبت به اربعه، که معنای این که زوجیت عارض ماهیت اربعه است، معناش اینه که اگر ما فرض بکنیم که برای ماهیت یک تقرر و ثبوتی باشه در غیر رابطه با وجود، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی، اگر ماهیت با قطع نظر از وجودین فرض بکنیم که یک تقرر و ثبوتی داره، در همون عالم تقرر و ثبوت ماهیت، زوجیت عارض اربعه است و عروض زوجیت بر اربعه توقف ندارد که اربعه وجود خارجی پیدا بکنه و یا وجود ذهنی پیدا بکند. این معروضش خود ماهیت و ماهیت هم نسبتش به وجودین و عدمین علی‌السواء، نه در رابطه با وجود خارجی ضرورتی داره و نه در رابطه با وجود ذهنی و نه در رابطه با عدم هر یک از وجود خارجی و وجود ذهنی. اما یک قسمت از عوارض که تقریبا نوع اعراض از این قبیل هستند، عبارت از عوارض وجوده که در عروض اون عارض وجود معروض نقش داره. اگر معروض اتصاف مثلا به وجود خارجی پیدا نکند، نمیتواند معروض برای اون عرض قرار بگیره. مثل عنوان بیاض و سواد نسبت به جسم اینطوره که بیاض عارض ماهیت جسم نیست، سواد عارض ماهیت جسم نیست، بلکه وقتی که شما میگید الجسم له البیاض یا الجسم ابیضون، این عبارتون اخرای از این است که الجسم الموجود ابیضون. این عنوان موجودیت اینجا مفروضه، ولو این که در کلام هم ذکر نشود. و اکثر اعراض و عوارض از همین قبیله که در معروضشون یا وجود ذهنی و یا وجود خارجی مدخلیت داره. مثلا مسئله کلیت این عارض ماهیت، منتها در وجود ذهنی ماهیت، و همینطور اعراض و عوارض وجود خارجی فراوانه. اون وقت ایشون می‌فرمایند که این چیزی را که در باب استصحاب ما می‌خواهیم عدمش رو به عنوان عدم ازلی استصحاب بکنیم، این اگر از عوارض ماهیت باشه این به هیچ وجه استصحاب عدم ازلی در هیچ مرحله‌ای در رابطه با او جریان پیدا نمی‌کنه. مثلا از همین باب مثال، اگر ما شک بکنیم که آیا اربعه اتصاف به زوجیت داره یا نه، از باب مثال به لحاظ اینکه معروض زوجیت عبارت از ماهیت اربعه است، ایشون می‌فرماید ما چی رو اینجا استصحاب بکنیم؟ بگیم ماهیت اربعه یک زمانی زوج نبوده و ما حالا شک داریم در اینکه زوج املا، در حالی که زوجیت اگر باشه لازم خود ماهیت و عارض خود ماهیت، اون وقت چطور میتونیم یک حالت سابقه متیقنه در عوارض و لوازم مشکوکه یک ماهیتی ما فرض بکنیم؟ بگم ماهیت یک زمانی در یک وعایی این لم تکن زوجن، خب این اگر زوجیت لازم ماهیت باشه، هر وعایی که شما برای ماهیت تصور بکنی و هر ظرفی که برای ماهیت در نظر بگیری، در اون وعا اگر این لازم ماهیت شد تحقق داره. نمیتوانیم بین ماهیت و بین این لازم در هیچ وعا و عالمی ما تفکیک فرض بکنیم به عنوان حالت سابقه متیقنه. پس اگر عدم ازلی مستصحب ما از نوع عارض ماهیت باشه، این حالت سابقه متیقنه نداره و به هیچ وجه استصحاب عدم جریان پیدا نمی کنه. اما اگر عارض وجود باشه، این موجود حینما یوجد اگر معروض این عرض باشه معروض هست، و اگر متصف باشه از هنگام وجود اتصاف داره، اینجا ایشون می‌فرماید استصحاب عدم ازلی مانعی نداره. مثالش همین مسئله قرشیته. آیا قرشیت لازمه ماهیت مرء است؟ مرء در وعاء ماهیت و تقرر و ثبوت ماهیت عنوان قرشیت و غیر قرشیت داره، یا اینکه نه حینما یوجد توجد و تتحقق و فی الخارج، و حینما تتولد در اون هنگامی که متولد میشه، حالا شما یه خورده بالاترم برید، بگید در همون موقعی که فرض کنید در شکم مادر عنوان مرء بودن برش پیدا میشه، اگر قرشی باشه در همون هنگام قرشیه، و اگر هم غیر قرشی باشه در همون هنگام غیر قرشی است. خب اینجا ایشون می‌فرماید اگر ما در یک مرعی شک کردیم که انها قرشیتون ام غیر قرشیه، استصحاب رو به این کیفیت جاری میکنیم. مستصحب رو عبارت از ماهیت مرء قرار میدهیم، میگیم بلا اشکال ماهیت این زن قبل از آنی که وجود پیدا بکنه و قبل از آنی که متولد بشه یا قبل از آنی که روح در شکم مادر در او دمیده بشه، این ماهیت لم تکن قرشیتن، لکن بعد از آنی که این ماهیت اتصاف به وجود پیدا کرد و متولد شد، ما شک میکنیم که آیا اتصاف به قرشیت پیدا کرد یا اینکه اتصاف به قرشیت پیدا نکرد. پس در حقیقت اشاره میکنیم الی ماهیت هذه المرأة المشکوکه، و نقول که هذه الماهیه قبل ان تتلبس به لباس الوجود لم تکن قرشیتن قطعا، برای اینکه قرشیت مربوط به ماهیت نیست، مربوط به وجود ماهیت مرء است. وقت بعد ما صارت الماهیه موجودتن نشکو، در این که این ماهیت موجوده آیا اتصاف به قرشیت پیدا کرد یا اتصاف به قرشیت پیدا نکرد. لذا ما استصحاب عدم قرشیت رو با حفظ وجود حالت سابقه متیقنه، ایشون می‌فرماید به این کیفیت جاری می‌کنیم. لکن ما برای خاطر اینکه این استصحاب عدم ازلی ولو اینکه جای اصلی بحثش مسئله استصحاب، اونجا باید مفصلا بحث بشه، اما چون موارد ابتلاء به این استصحاب زیاده، گرچه ما سابقا هم گاهی مختصرن گاهی هم بیش از اختصار در این رابطه بحث کردیم، لکن به نظر میرسد که اینجا ما این بحث رو دقیقا بررسی بکنیم و ببینیم این استصحاب عدم ازلی حتی با توجیهی که مرحوم محقق بزرگوار حائری قدس سر و شریف فرمودن، آیا این استصحاب جاری هست یا نه؟ لکن قبل از آنی که به این استصحاب برسیم، یه چند تا مقدمه که اینها رو هم در مباحث گذشته احیانا بحث کرده ایم، لکن اینجا هم نیاز به تکرار داره و تکرارش هم ان شاء الله مفید خواهد بود. مقدمتاً یک مطلبی در رابطه با قضیه مطرحه. حالا شما دیگه استصحاب قرشیت رو بگذارید کنار، مقدمات این بحث رو میخواییم ذکر کنیم تا بعد انشاءالله در نتیجه روی استصحاب عدم قرشیت نتیجه بگیریم. در منطق و همینطور بین اصولیین این معنا تقریبا معروف، بلکه بالاتر از معروفه، که میگوین که هر قضیه این مرکب از سه جزئه، قضیه تترکب من ثلاثه اجزا، یکی موضوع و یکی محمول و یکی نسبت. و این قضیه‌ای که اینها ذکر می‌کنند نه تنها در رابطه با قضیه ملفوظه است، یعنی در رابطه با مبتدا و خبر مثل زیدون قائمون، از نظر جهات ادبی و جهات نحوی، نه ظاهرشون اینه که همونطوری که در قضیه ملفوظه نسبت تحقق داره، در قضیه معقوله هم نسبت تحقق داره. قضیه معقوله کدامه؟ یعنی اون چرا که متکلم قبل از تکلم به زیدون قائمون در وعاء ذهن و در عالم ذهنش تصور می کند، زید را تصور می کنه، قائم را تصور می کند، نسبت بین قائم و زید را هم تصور می کنه و قضیه معقوله در رتبه متقدمه بر قضیه ملفوظه است. ظاهرشون اینه که نه تنها در قضیه ملفوظه نسبت وجود داره و سه جزء مدخلیت داره، بلکه در قضیه معقوله هم همینطوره، بلکه ظاهرشون یک مطلب دیگری هم است و اون این است که این قضیه چون حکایت می کند از یک واقعیت خارجیه و از یک امر متحقق فی الخارج، و حکایتش هم حکایت کاملا 100% مطابق با واقعه، پس لا محاله همونطوری که در قضیه لفظیه و قضیه معقوله نسبت وجود داره، در واقع که ما ازش تعبیر می کنیم به واقعیت محکیه، در اون واقعیت محکیم سه جزء وجود داره، یک جزء زیده، یک جزء قائمه، یک جزء نسبت بین زید و قائمه. پس این ترکب در حقیقت هم در قضیه ملفوظ است هم در قضیه معقوله و هم در واقعیتی که این قضیه نقش حکایت و اخبار از اون واقعیت رو داره. این تقریبا یک مسئله مسلمه تقریبا بین منطقیین و بین اصولیینه، لکن ما در مقابل این حرف با دو تا اشکال مواجه هستیم. یک اشکال این است که اصولاً حالا با قطع نظر از قضیه، هر کجا که بخواهد یک نسبتی تحقق پیدا بکنه، در مفهوم این نسبت و در مفاد این نسبت دو خصوصیت معتبره. یکی این که نسبت نیاز به منتسبین داره، دو طرف لازم داره و دو منتسب لازم داره. معنا نداره که یک شیء رو انسان به خودش نسبت بدهد، ان نسبت و تحتاج و الى منتسبین. خصوصیت دوم که از همین راه استفاده می شود این است که این منتسبین باید متغایرین باشند، بینشون یک تغایری و یک اختلافی تحقق داشته باشه، و الا اگر موضوع یک شی باشه و محمولم همون شی و منتسبین ما غیر متغایرین باشه، معنا نداره که نسبت تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه اختلاف لفظی در کار باشه. شما میتونید بگید بین انسان و بشر نسبت تحقق داره. خب انسان و بشر گرچه در عالم لفظ متغایرند، اما نسبت که مربوط به عالم لفظ نیست. شما میخواهید بین انسان و بشر در همه مراحل ایجاد نسبت بکنید، این امر غیر معقولیه. حتما باید نسبت در جایی تحقق پیدا بکنه که منتسبین باشه و منتسبین هم متغایرین. مثل این که میگید بین جسم و بیاض ارتباط و نسبت وجود داره، این حرف درستیه. جسم امرون جوهری، بیاض امرون عرضی، بینهما تغایر لکن به علت این که این عرض عارض این جوهر شده و جسم معروض بیاض قرار گرفته، ما میتونیم بگیم بین جسم و بیاض ارتباط و نسبت وجود داره. میگید الانسان عالمون، این حرف درسته، انسان از مقوله جوهره، علم از مقوله اعراض. بین علم و انسان به واسطه درس خوندن ارتباط پیدا کرده و در نتیجه زید معروض علم شده و بین اینها نسبت تحقق پیدا کرده. پس این مطلبم باید یک مسئله مفروغ و انهی ما در رابطه با قضایا قرار بدیم که نسبت تحتاج و الی منتسبین متغایرین. حالا که اینطور شد ما باید بررسی بکنیم که این رو مطرح میکنم برای اینکه شما روش دقت بفرمایید. ما میاییم قضایا رو بررسی میکنیم. قضایا، همین قضایایی که در منطق ملاحظه کردید، در رأس قضایا مصداق کامل قضایا، قضایای حملیه است. دیگه قضیه روشن‌تر و واضح‌تر از نظر عنوان قضیه، ما از قضیه حملیه روشن‌تر نداریم. قضیه حملیه هم علی قسمین، حمل اولی ذاتی و حمل شایع سنائی. حالا ما باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در این قضایای حملیه، چه حمل اولی ذاتی و چه حمل شایع سنائی، آیا نسبت به اون معنایی که در خود معنای نسبت ما میفهمیم و عرف و عقل میفهمه، آیا نسبت به این معنا وجود داره یا این که این قضایا اکثرا نسبت به اون معنایی که در ذهن ما هست درشون وجود نداره؟ یک دقتی بفرمایید، فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.